أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صوب را در توی کر بشورند، یا در جاری وسیع بشورند. وقتی که این صوب را بله خارج کرد و فشار داد، دید که آب احمر خارج می شود. تا ما دامی که این آب احمر خارج می شود، این پاک نمی شود. چرا؟ به جهت این که سابقاً گفتیم امایی که با او غسل می شود متنجس، اما باید متغیر به این نجاسه نباشد حتی در موقع عصر. این یه وجه بود. وجه دیگر هم این بود که تا مادامی که خونه بله آب رنگدار خارج می شود، این کاشف از این است که عین اصلا زایل نشده است، عین باقی است در صوب. فرقی نمی کند در ماء کثیر شسته بشود، در ماء جاری شسته بشود، به ماء القلیل شسته بشود. ما دامی که این آب متغیر خارج می شود، لازم نیست ما احمر باشد که ایشان می گوید ها، ما اصفر هم باشد همین زور است. ما دامی که ما متغیر می شود با اون عین دمی که در صوب است، ولو به این که رنگش زرد می شود، این پاک نمی شود. احمر خصوصیتی ندارد. سرش این است که معتبر است در تطهیر و شی اون آبی که به او تطهیر می شود، تا آخر الغسل اما ماء مطلقی بوده باشد و متغیر به عین النجاسه نبوده باشد. بله، بعد از این که فرض کنید دیگر اگر فشار بدهیم آب زرد یا آب مثلا ملون خارج نمی شود، بله اون وقت اگر فرض کنید این صوب را در کر یا در جاری بله بعد فرو بردید یا به ماء قلیل آب ریختید و فشارش دادید که دیگر اون آب زرد از او خارج نمی شد، این آب را ریختید، آب قلیل را، یا آبی که زرد رنگ بود ولی دیگر خارج نمی شد تو کر بردید، این زور شد که غسل شد به ماء طاهری، که یعنی به ماء مطلقی که طاهر است و غیر متغیر به نجاست است، اون وقت پاک می شود. این فرمایشی که ایشان می فرماید خوب پر واضح هستی که سابقا وجهش را هم عرض کردی. این نمل کلام در حرف بعدی است، می فرماید بخلاف صوبی که اون صوب سبق بشود به نیل. وقتی که اون صوب متنجس شد و ما اون صوب را در آب کر بردیم، که آب کر نفوذ کرد در اون صوب به اطلاقه، وقتی که این صوب را از ماء کر خارج می کنیم، که از ماء کر که داخل کردیم، آب کر به وصف الاطلاق نفوذ در صوب کرد. می گوید وقتی که عصر می کنیم این صوب را که مسبوق به نیل است، اون آب مضاف می شود. یه عبارتش این است که اولیش این است که مضاف می شود، رنج در میاد، توجه شدید به نحوی که آب صدق نمی کند، یا آب متغیر خارج می شود. آب مضاف نشده است بلکه متغیر می شود به وصف نیل. می فرماید در این صورت این صوب پاک است، در هر دو صورت پاک است. در صورت اول که مضاف بشود، این مبتنی بر مسلک خودش است که در مثل سیاب که قابل اصل استند، اینها را اگر در کل جاری شستند اصل معتبر نیست، فقط در طهارت اینها نفوذ ماء مطلق به این صوب معتبر است، عصر بشود یا نشود در طهارت مدخلیتی ندارد و مفروض این است که این صابی که هست آب مطلق به او نفوذ کرد، موقعی که عصر می کنیم عصر در طهارت مدخلیت ندارد، صبح پاک شده. اون وقتی که فرض کنید عصر می کنیم آب مضاف می شود یا متغیر می شود، بشود، چه اشکال دارد؟ و اما بناهن علا ما ذکرنا، که اگر عصر در غسل به ماء قلیل معتبر بوده باشد، به جهت این که بدون العصر غسل صدق نمی کند عرفن، اون غسل متعارف که معظم غساله و مقدار متعارفش خارج بشود، اگر در غسل این معنا معتبر بوده باشد در غسل به ماء قلیل چیشون معتبر می داند، در غسل در کل جاری هم معتبر است. این است، فرقی نمی کند اون اشیایی که قابل عصر هستند. خب وقتی که اینجور شد، وقتی که صوب را از کر در آورد، صوبی که مسبوق به نیل است عصر می کند، این عصر بر مقوم غسل است. بناهن علا حاضر مسلک، غسل باید به ما بشود. اگر این آب به اضافه خارج شد، از مطلق بودن خارج شد، غسل به ماء مطلق نشده است، غسل به مضاف شده است. مقداری از غسل به ماء المضاف بوده است و ما دلیل نداریم که مضاف مطهر بوده باشد. آنی که مطهر است، اون مطهر توجه کردید غسل به ماء مطلق است. بله، اگر موقع عصر کردن آب ملون خارج شد، مضاف نشده است، چی شک ثانی است در عبارت ایشان، آب ملون با اون نیل خارج شد، اون عیب ندارد، چون که آب متغیر بشود، ما غسل به ما معتبر است و ما هم باید مایی بوده باشد که فرض بفرمایید متغیر با اوصاف نجاسه نشود. و اما اوصاف المتنجس که آب را نجس نمی کند، تغییر با اوصاف نجاسه آب را نجس می کند، با اوصاف این نجس. و اما وقتی که تغییر با اوصاف متنجس شد که این صوب مسبوق به نیل است، اون اشکالی ندارد. هازا کله نسبت به این مسئله. غرض این است که ایشان این حرف را که در کل جاری میگوید و این صار مضافن مبتنی بر مسلک خودشه، منتها مسلکش مقبول نیست. عصر معتبر است، اگر در ماء قلیل معتبر است، در غسل در جاری و کل معتبر است. بعد ایشان یه مطلب دیگر را میفرماید که این مسئله محل ابتلاست. آب قلیل متنجس به هر چی بشود، متصلی به کره بشود، پاک است. عرض می کنم برای اینکه صوب کلام در طهارت صوب است، که صوب پاک می شود یا نه، غسل معتبر است در طهارت صوب. اگر فرض مسئله دیگری که ایشان می فرماید در مقام، می فرماید در اون اشیاء متنجسه ای که تعدد غسل در آنها معتبر است، مثل لعوانی و مثل صوبی که متنجسه به بول است، این غسل دفعات لازم نیست متوالی باشند. مثلا فرض بفرمایید انسان این آی متنجس را یه دفعه آب ریخت، آب طاهر ریخت، برگرداند این آب طاهر را برای مثلا در دور در اون باطن لینا و اون آب را ریخت بیرون، گذاشت اونجا. دو روز دیگر، چون که حوصله نداشت، گفت حوصله ندارم، دو روز دیگر آمد در مره ثانیه را کرد، آب را ریخت و دور داد، بعد از یه هفته مره ثالثه را، عیب ندارد، پاک می شود. چرا؟ برانش توالی در غسلات معتبر نیست، این مسئله محل ابتلاست. میبینید که زنکه صوبی که متندسی به بول است باید دو دفعه بشورد، یه دفعه شست، گذاشت انزار تا فردا دفعه دیگر بشورد. دید که حال ندارد، این عیب ندارد، اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ چون که مقتضای اطلاقات این است. از امام علیه السلام فرمود بر اینکه که علینا کیفه یغسل و کم مرتن یغسل. امام علیه السلام فرمود اغسل و سلاسن سب علیه الما یدار در زوفش و یفرق سمه تا روز قیامت سمه است. توجه کردید هر وقت بله آب ریخ دوباره برگردان این سمه را عمل کرده است. یا اغسل و سب مرات، اغسل سب مرات صدق می کند ولو در هفت روز در هفت ماه بشود. ولیکن ایشان می فرماید و اما در جاهایی که عصر معتبر است در تطهیر به مال قلیل که در مثل صوب عصر معتبر است، باید اون عصر پشت سر برای غسل بوده باشد. یعنی اون وقتی که شستون باید عصر کند، چه دفعات مکرر معتبر بوده باشد مثل صوب متندسی به بول که دو دفعه باید شسته بشود، نه صوبیز آب متندس به او ثابت کرده به آب قلیل ریخت به صوب ولیکن عصر نشد، گذاشت اونجا فردا پس فردا آمد عصر کرد، او فایده ندارد. می فرماید توالی در اون غسلات معتبر نیست در جایی که تعدد در غسل معتبر است. و اما در اثرات در فشار دادن این برای توالی معتبر است، یعنی باید پشت سر غسل این اثر را موجود بکند. اینی که ایشان می فرماید دلیلی ندارد در اثر. اگر فرض کنید هوای سرد است خشک نمی شود صوب، صوب را چه وقتی که از مرکن در آورد گذاشت اونجا که جایی هم نگذاشت آبش برد، هم جایی گذاشت آبش هم نمی رود. بعد از یه ساعت و دو ساعت لباس های دیگر را که شست بعد آمد همه را یه جا عصر کنند، عیبی ندارد، اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه عصر به جهت اخراج معظم الغساله است، معظم الغساله خارج بشود. اگر اون معظم اگر ما خارج نمی شود تا اون وقتی که تأخیری می اندازد عصر را، آب خارج نمی شود به حیث اینکه فرق نمی کند اون وقت عصر کند یا مثلا فرداش عصر کند، هیچ در اون ما فرقی نمی کند. این عیب ندارد، عصر به جهت اخراج معظم الغساله است. و هر وقتی که عصر محقق شد توجه کردید معظم غساله خارج شد، غسل تمام می شود و طاهر می شود. این بناهم بر این که عصر مقوم غسل است اینجور است، فضلن از این که کسی بگوید نه مقوم غسل نیست معتبر است خودش. خب در اون روایت مثلا فرض بفرمایید حسن حسین ابن علا بود که سب علیه الما سمه یعصر، سمه ده تلاخی است دیگر، سمه یعصر گذاشت به نحوی که معلوم است اخراج اون آب است از فرش. اون آب همین زور در فرش ماند، هوا سرد بود، هیچ چیزی هم نمی شود. بعد از دو ساعت سه ساعت بعد از ظهر این کار را کرد، سمه یعصر صدق می کند. پس علا حاضر اساس نه در توالی غسلات اعتبار، توالی نه در غسلات معتبر است و نه هم در عصر معتبر است، بلی تأخیر عصر در صورتی جایز است که اماع غسالت در جوف و صوب بماند تا اون زمانی که می خواهد عصر کند، به حیث اینکه معظم اماع این دل عصر خارج می شود. و اما بگذارد خودش خود هوا جرم است، بله خود صوب آبش می رود و معظم خود به خودی خود خارج می شود، چون اخلاص ما نیست اصل به او محقق نمی شود، دل که به او صدق نمی کند ولی اون ضرر دارد، او نمی شود. بعد ایشان یه حکم مسئله دیگری را می فرمایند. این مسئله دیگر این است، ایشان می فرماید اون غسلهی که مزیل عین النجاست است از متنجس، تا مادامی که عین نجاست در اون متنجس باقی است، اون غسل اون جاهایی که تعدد الغسل معتبر است، در اون جاهایی که تعدد الغسل معتبر است، مادامی که عین النجاسه در شی باقی است و از شی زایل نشده است، اون غسله غسله حساب نمی شود، یه دفعه شستیم حساب نمی شود، بلکه اون غسلهی که با او عین دیگر زایل می شود و بعد از اون غسله دیگر عین نیست، عین بول نیست در صوب، یا عین فلان نجس نیست در صوب، اون غسلهی که ازاله عین در او می شود که بعد از او عینی نیست، اون یه غسله حساب می شود، که اگر دو دفعه شستن معتبر است، یه دفعه دیگر باید بشورد تا پاک بشود. اینی که ایشان می فرماید منافی با حرف سابقیش نیست، منافات با حرف سابقی ندارد، اونجاهایی که انسان به تنجس عین دارد اونجا فرمود باید دو دفعه شسته بشود، هر متنجسی که عین نجاست دارد، این نجاست هر زور باشد، فرمود اونجا باید دو دفعه شسته بشود به ماء القلیل، یه دفعه ازاله عین می شود و دفعه دوم بعد از ازالت عین باید یه دفعه شسته بشود، دفعه دیگر شسته بشود، چون یه دفعه غسله مطهر است. بعد فرمود که می شود بعد از ازالت عین همان سب الماء را ادامه بدهد، سب الماء را ادامه بدهد به نحوی که بعد از زوال العین به ام تنجس مایی برسد که در ام تنجس عین النجس نیست. این را سابقا اینجور فرمود. اینجا هم که می فرماید غسله مزیلت العین که اگر عین زایل بشود اون یه غسله حساب می شود، منافات با حرف سابقی ندارد، معناش این است که یعنی اون غسلهی که با او عین زایل شد و بعد از زوال العین هم با سب الماء مستمر شد، به نحوی که متنجسی که عین نجس ندارد آب گلیل رسید، آب رسید، این غسله یه غسله حساب می شود، بدون جهت غسله دوم هم باید شسته بشود، لعل ظاهرا مرادش همینه که با حرف سابقی منافات نداشته باشد، و الا ظاهر این عبارت در ماننوی مع قطع نظر از قرینیت سابقیه این است که اون وقتی که عین زایل شد به نحوی که دیگر فشار بدهی صوب را مثلا دیگر عین در او نیست، این یه غسل اضاف شده است، ظاهر این عبارت اینه، ولیکن به قرینه ما سبق گفتیم مرادش اینه، و گفتیم باید سب استمرار داشته باشد به نحوی که آب برسد به صوبی که عین نجس در او نیست. ممکن است کسی در این اعتبار اشکال بکند، بگوید نه، وقتی که عین زایل شد یک غسل محقق می شود، عین وقتی که زایل شد غسل محقق می شود، استمرار سب لازم نیست. چرا؟ استشهاد بکند به صحیحه محمد ابن مسلم، در صحیحه محمد ابن مسلم داشت بر این که اغسله فی المرکن مرتین و این غسلته فی ما این زارم فمره، سؤال هم از صوبی بود که اصابه البول، صوبی که اصابه بول بود، امام علیه السلام تفصیل نفرمود که بول خشک شده یا خشک نشده است، صوب خیس است یا خیس نیست. علل اطلاق فرمود شیخ سلهو فی المرکن مرتین، در مرکن دو دفعه بشور. مقتضای این است که وقتی که ما در مرکن صوب را گذاشتیم، یه زوری هم گذاشتیم که فرض کنید مرکن نجس نشد، آب را که ریختیم، خب وقتی که آب را میریزد اون آفتاب را میذارد کنار، آب را میذارد کنار، با دستهاش زن همین زور است دیگر فشار میدهد صوب را، فرک میکند صوب را. خب این امام علیه السلام فرمود وقتی که در آوردیش اصل کردی این شد یه دفعه، این یه دفعه شسته است. خب کی این زاد بعد از ازالت العین آب مستمر شد به نحوی که اون متنجسی که عین ندارد آب رسید به او؟ اون همان آب مرکن است، چون آب مرکن متنجسی به عین بول است. ربما توجه کردید صاب خیز می شود به بول، او را می شورد. امام علیه السلام فقط اونی که معتبر است در قصد مرتن، بله دیگر در صاب بول نماند، کمانج نمی ماند، چون که ما از بول وقتی که فرش شد توجه کردید عین البول می رود از صاب که فر زمینه، این می شود قصدتم واحده. وقتی که در مرکن شستن این زور شد، این معتبر شد، استمرار و سب معتبر نشد که نمی شود در مرکن، خب فرقی نمی کند که انسان این صوب را روی دستش می شورد، به مرکن نمی سارد. گفته مراد آب گلیله و این غسل توفی ما انزارین، مرکن خصوصیتی ندارد، یعنی اگر به آب گلیل شستی، خب آب گلیل را اونقدری دیخ که این زایل شد، این که زایل شد اون دختر و اون زن فرض کنید نگه داشت آفتابه را، گفت نگه داشت آب را اسراف نکن، این شد غسل مرتن. فشار داد دفعه دیگر شست، این غسل و مرتن صدق می کند. ولو ما بگوییم، درست توجه کنید، ولو ما بگوییم بر این که بر در غسل معتبر است، بله و می گفتیم هم سابقاً که غسل در تحقق غسل معتبر است بعد از این که عین زایل شد ما استمرار داشته باشد، این را اگر بگوییم در اون مواردی می گوییم که طبیعی الغسل متحره، اونجاهایی که طبیعی الغسل متحره است می گوییم باید اینجور باشد، چون که باید آب به عین نجس ثابت نکند، چون که آب پاک باید متحیری بشود شیء را، و این در صورتی می شود که عین النجس نبوده باشد. و اما در مواردی که غسل متعددن معتبر است، مثل غسل مرته که در بول است، نه اونجا از این صحیحه فهمیده می شود که این غسلتین معتبر نیست که اولاش همان غسل بوده باشد، همان غسله ای بوده باشد که طبیعیش متحره متنجس است، اون مرتین انظور بوده باشد، نه مره اولا فقط ازاله این کرد کافیست، ولو استمرار نداشته باشد، چون که صحیحه محمد ابن مسلم الواردت فی غسل صوب المتنجس بالبول دلالتش به این معنا واضح است که این را زایل بکند. خب عرض می کنیم عیب ندارد، این در مثل البول ملتزم می شویم، چیز دلالت صحیحه همین زور است، در مثل البول که اجزاش منتشر در آب نمی شود مثل ازره و غایت، اون عیب ندارد، اون غسله ای که مزیل لین است یه غسل حساب بشود، عمل به ظاهر صحیحه می کنیم. و در اون مواردی که طبیعی الغسل معتبر است، در تطهیر و شیء و شیء عین النجاسه دارد، او همون است که باید بعد از ازالت العین سب الماء استمرار داشته باشد. و اما در مواردی که تعدد الغسل معتبر است، مثل غسل مثلا غسل من البول، بله وقتی که غسل اولا عین بول را برد او کافی است. ایشان در عروه متفرع می کند بر این معنا، می فرماید اگر عین الازاله را عین النجس را ازاله کردیم ما به غیر ما مطلق، صبح مثلا عین ازاله را داشت، نظرش به اون مواردی است که اونجا غسله اولا مزیل عین است، ازاله را ازاله کرد مثلا عین النجس را، یا فرض کنید بول بود، بول را گذاشتیم آفتاب خشکان، دیگر بول نیست در صبح، در این صورت بعد از این ازاله عین باید دو دفعه شست به مال قلیل این صبح را. و اما اگر عین را به خود ما ازاله می کردیم، اون وقت دو دفعه کافی بود، یه دفعه مزیل عین بوده، یه دفعه هم فرض بفرمایید بعد از ازالت العین متحر بوده است. ازالت العین و غسله متحره هر دو باید به عین به ما بشود، و اگر ازاله عین به غیر ما شد او فایده ندارد، باید دو دفعه شسته بشود. این هم فرمایشی است که در این مسئله می فرماید. بعد ایشان یه مسئله دقیق محل ابتلا را بیان می کند و آن این است که انسان ربما شیء متنجس است و اون شیء مرکب است از دو جز، که یه جزش قابل عصر است و جز دیگرش قابل عصر نیست. مثل کفش، کفش مثلا فرض کنید روش نایلون است که قابل عصر نیست، ولیکن اون باطنش پارچه است، توجه کردید؟ اون بله، باطنش و ظوفش پارچه است، چون پارچه قابل عصر است. یا کفش یا کمربند که به خیوطی که بله دوختن او را خیوط قابل فرض بفرمایید عصر است، ولیکن خود اون کمربند که مثلا چرم است قابل عصر نیست. یا مثل حسیرها که معمول است از نی درست می کنند، این نیها را با نخ به هم دیگر متصل می کنند میشه حسیر، نخهاش به مایعسر است ولیکن نیم مالایعسر است. ایشان می فرماید، درست توجه کنید، با یک مسئله تمام می کند مطلب را. ایشان در این مسئله حاصل حرفش این است، ملاک در ما یعصر و ما لا یعصر، ملاک در او خود شیء به استقلالی است، و اما در جایی که شیء تابع شیء دیگر شد، یعنی من ما یعصر تابع ما لا یعصر شد، دیگر او ما یعصر نیست، قابل عصر نیست. اون باطن کفشی که است، اون بله فرض کنید اون باطنش و ظوفش چه پارچه دوختن، اون قابل عصر نیست. خیوطی که با اونها چرم را می دوزند، کفش را می دوزند، اونها قابل عصر نیست. خیوط در جایی که وجود مستقلی منحازی داشته باشد من مایعسر است، و اما اگر تابع به مالایعسر شد، او دیگر بله قابل عصر نیست. توجه کردید؟ او عصر نمی شود به مجرد اینکه سب کردید ما را بر کفش، یا آشفش را تو آب بردید، یا حسیر را تو آب بردید، یا آب ریختید، همه اینها پاک می شود، خیوتش غیر خیوتش همه اینها پاک می شود. الله این احتیاج به روایت هم ندارد، ملاک سیدگورفی است دیگر، سیدگورفی حسیر را بشور شسترش اینجور می شود، نخاش را که نمی کنن، قابل عصر هم نیست نخا در اون حسیر، نخا در اون کفش دیگه قابل عصر، پارسه در اون کفش قابل عصر نیست، اونی که بالفعل قابل عصر است او باید عصر بشود، غسل و عرفن اینجور می شود. علاوه بر این دلالت می کند بر این معنا صحیحه علی ابن جعفر، صحیحه علی ابن جعفر در باب 29 از ابواب النجاسات است، روایت سومی است در باب 29 و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی البوفکی عن نیشابوری قدس الله سره، راوی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن البواری، بواری همون حسیرهای نیست که با نخ به هم دیگر می بافند. سألتو عن البواری یسیب حل بول بو بول صابت می کند حل یسله السلات علیها ایزا زفت می شود در او نماز خان وقتی چه خوشی بشود من غیر ان تخسل بدون این چه شسته بشود. این مرتکز در این معنا این بود که این بواری قابل غسل است، بدون غسل می شود نماز خان یا نه؟ امام علیه السلام فرمود نه لا بأس به، غسل لازم نیست، وقتی چی خوش شد میشه نماز خواند. این مرتکد در ذهن علی ابن جعفر این بود چی؟ این غسلی میشود این بواری، غسلش هم به همون زور میشود چی گفتیم دیگر. امام علیه السلام هم رد نفرمود و فرمود احتیاج به اون غسل ندارد، خوش شد میشود نماز را خواند. بدون جهت در اینجا هم چیزهایی که قابل اثر هستن فی انفسها ها تابع شدن به چیزی که قابل اثر نیست، او دیگر اثر نمیخواهد. یه مسئله مهمه است، رسیدیم به اون مسئله ذوب الفلز. مرحوم صاحب العروه در عبارت عروه اینجور میفرماید، درست دقت کنید، در این مسئله نظرات مختلف شده است که این در ما نحن فیه، بله این صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف چی میگوید؟ مسئله سیویه چین است؟ از ذهب المذاب، اون طلایی که ذوب شده است و نحوهی من الفلزات، هر فلزی که ذوب شده، اذا صب فی الماء النجس، وقتی که این در حالی که ذوبان دارد این را تو آب نجس بریزند، این یه صورت. او کان متنجسن، یا ذهب یا غیره من الفلزات متنجس بشود، طلای همین زوری گردن بند اون زن افتاده بود تو آب نجس در آورد، بله، او کان از ذهب متنجسن فعوزیبه، بعد برد زرگر آبش کرد، آب نکشیده ها، همین زور که متنجس بود ظاهرش متنجس بود، برد زرگرم آب کرد، فعقیبه ینجس ظاهره و باطنه، هم ظاهر این فلز نجس می شود، دو فرض بود، یکی این که ذوب شده را تو آب نجس بریزند، دیگری این است که ذهب خودش نجس بشود، ظاهرش نجس می شود دیگر بعد ذوب کنند. وقتی که فعذیبه یمزس ظاهره و باطنه، در این دو صورت هم ظاهر و هم باطن نجس می شود. ولا یقبل التطهیر الا ظاهره، پاک هم نمی شود مگر ظاهرش پاک می شود. برای این که معلوم بشود که ایشان چه می گوید در این مسئله، این مقدمه را از خارج عرض می کنم. مثل که ایشان این است در باب شرایط تنجیس گذشت، بله مثل که ایشان و غیر ایشان همین است، الا بعض شواز اشکال کرده اند. این که ما گفتیم مایعات مضافه، اگر به مایعات مضافه نجاستی ثابت کرد تمام مایع نجس می شود، مایع مضاف با اون زیت اگر فرض کنید به یه جاش ملاقات با نجس کرد همه جاش نجس می شود، ایشان مسلکش این است که فلزات مذابه مایات نیستند. اینجور نیست مثل مایات که اگر یک کیلو طلا را آب کردن تو فرض کنید یه ظرفی، به یه جای از این طلای نجاستی از خارج رسید، همه طلای مذوب طلای ذوب شده همش نجس می شود مثل اون زید، این را منکر است ایشان. و من گفتیم صحیح هم همین است، چون که اون ذهب مضاف متأثر نمی شود، همه جاش توجه کردید مثل مایع نیست، مثل مضاف نیست که متأثر بشود از نجاست، که همه مایع متأثر بشود دورفن که بله فرض کنید اینجور شد این مایع. این ذوب رطوبت مصریه حساب نمی شود، در تنجس رطوبت مصریه معتبر است، و ذوب رطوبت مصریه حساب نمی شود. این مسلک ایشان است، اونجا بحث کردیم تمام شده است. این مسلک صحیح هم همینه. من ما هم ندیدیم کسی اشکال بکند از این متأخرین، الا این مرحوم آقای بروجردی فرمود از فیه تأملون که این مایه مضاف نشود، مثل مایه مضاف نشود در او تأمل است. ایشان فرمودن ایشان رو همون مسلکی که خودش فرموده این مسئله را میگرد داشته باشید. بعد از فراغ از این که این مسئله این است که فلزات مضاف و مایات مضاف نیستند و نجس به یکی از اونها به یه زاش رسید همش نجس نمی شود، بعد الفراغ از او این مسئله را می گوید. و نه اینکه فقط او را گری نمی گیریم ها، تا کسی بگد این خیلی هست، خیلی زاسی، چون یه زای زوری گفته یه زای دیگر عکسش گفته، فلیه کنیم مورد هم از اون موارد، نه، در خود این مسئله هم شاهد و قرینه قطعیه است که همون مسلک را اینجا حفظ کرده، همون مسلک را که فلزات مضافه اینها مایات مضافه نیستند و حکم آنها را ندارند کمش تنجس پیدا بکند، با وجود این قرینه که در خود مسئله هم هست این را ملتزم می شود. خب با حفظ این چجور می گوید؟ میگوید آب ذهب مضاف را اگر به آب متنجس ریختید، توجه کردید ظاهر و باطنش نجس می شود. مراد از نجاست ظاهر و باطن نه نجاست و مضاف است یا اشیاء دیگر است، مراد این است که ذهب را اگر به ماء مضاف به ماء متنجس ریختید، ذهب متنجس را یا اول متنجس بود بعد او را ذوب کردید، طاهر و ظاهرش به هم مخلوط می شود، یعنی هم در باطنش نجاست هست هم در ظاهرش نجاست هست. اون جزئی که فرض بفرمایید ذهب اول اون شکل ثانی را بجم که آب نجس ریخته بودیم اون گردن بند افتاده بود تا آب نجس، بعد چی گذاشتیم ذوب کردیم، اون زرجری که این را ذوب می کند اونی که مماسه با نجاست نکرده بود که از اون اجزای توجه کردی طاهره که ذوب چیز بود اون ذهب بود، او میاد بیرون ذوب است دیگر، ذوب کردن است. و بعضی از این اجزای ظاهره که ملاقات با نجس کرده بود این میره به ذوب، زوابان فلز این خاصیتش. وقتی که اینجور شد این ظاهر و باطنش نجس می شود، یعنی هم در باطنش نجاست است هم در ظاهرش نجاست است، این اختلاط است مرادش. بدون جهت ذهب را اگر آب کردید تو آب نجس ریختید، بله سبب مختلف است. یه وقتی این است که شما اونجایی که اون آب نجس را آب نجس بود به اون نقطه اش ریختید، دنباله این را به جای دیگر میریزید که خط مستقیمی مثلا یا خط منحنی، اونجا فقط ظاهر نجس میشود دیگه باطن نجس نمیشود. و اما اگر سب بکردید اون نقطه ای که اولین ذهب رسیده بود، بعد سب هم رو همون نقطه ریخته شد که ظاهر متنجس جوف رفت، این بعدی آمد رو او، توجه کردید بعدی آمد رو او، اون وقت هم ظاهرش نجس می شود هم باطنش، یعنی اختلاط پیدا می کند. مراد از تنجس ظاهر او و باطنه یعنی ظاهر و باطن، بله نجس می شود، یعنی هم در ظاهر نجس هست هم در باطنش نجس هست، مرادش این است. و به این عبارت اول و اشکال کردن بر اینکه این مایات مضاف حکمش را ندارد، سابقاً گفتیم این مثل او نیست، این اشکال ها وارد نیست. مراد ایشان در مان عنوی بله نجس ظاهره و باطنه قرینه قطعیه را چه خواهم کرد، مراد اختلاط است. پشت سر این عبارت دارد، پشت سر این عبارتی که ایشان فرموده است پشت سرش دارد، بر این که فعبل ولا یقبل تطهیر الا ظاهره، تطهیر را قبول نمی کند الا ظاهرش، چون که این معلوم است دیگه آب به جوفش نفوذ نمی کند. وقتی که آب به جوفش نفوذ نکرد، اون وقتی که این ذهب مذاب را ریختید، اون ماء نجس که به جوف نفوذ نکرده است، جوف سر نجس بشود. پس مرادیشان چون که آب به جوف نفوذ نمی کند و توجه کردید و بدون جهتم بعد میگوید و تطهیرش ممکن نیست الا ظاهرش، این معناش عبارت از این است که این که نجس میشود باطن و ظاهرش، این معناش عبارت از این میشود که بله اختلاط پیدا بین میکند. بعد ایشان میفرماید که اگر ظاهر را پاک کردی، خب ظاهر پاک شد دیگر، در باطن هم نجس است، آخه ظاهر را پاک کردی. من فقط مراد ایشان را میگویم ها، نمیگویم این حرف ها صحیحه یا نه، بعد میرسی مراد ایشان معلوم بشه چیه. بعد ایشان میفرماید که اگر ظاهرش را پاک کردیم، دوباره این را ذوب کردن، زرجر برد که زور دیگر نقشه دیگر درست کند، دوباره این را ذوب کرد، اونجا میفرماید تنجس ظاهره ثانیاً، ثانیاً وقتی که ذوب کرد ظاهرش نجس می شود. این مراد از تنجس ظاهر و ثانیاً یعنی اونی که در باطن نجس بود، چون یه مقدار از باطن نجس بود رفته بود، او ظاهر می شود، بعضی ظاهر می شود، بعضی ظاهر چی شد نجس می شود. بدون جهت ایشان از این تنجس ثانیاً یه استثناء می کند که در این قرینه شاهد قطعی است، یه صورت را استثناء می کند، اون صورتی را که احتمال بدهیم اون ظاهری که ما سابقا پاک کرده بودیم، ظاهری را که سابقا پاک کرده بودیم که باطن نجس بود ظاهر پاک بود، اون ظاهرهای پاک جاش، بله جاش را به اون باطن نجس نداده، احتمال میدیم که از باطن اصلا نجس خارج نشده به ظاهر. این در ذوب ها، این در ذوب همین زور آب شده، هر کدام جز در جاش مانده، به نحوی که باطن نجس به خارج نیامده، طاهر ظاهر هم به باطن نیامده. این خیلی مهم نیست از ظاهر به باطن بره، اما از باطن نجس چیزی به ظاهر نیامده. در این صورت میفرماید که نه، در این صورت ظاهرش پاک است. این استثناء قرینه قطعیه است که ایشان این مایع مذاب را مذاب نمیداند، چون که اگر ما این فلز مذاب مثل مایع برای مذاب بوده باشد، وقتی که این را ذوب کردیم باطنش نجس است، ظاهرش هم نجس میشه، چون که مثل ماه مضاف میشه. این که این استثناء میکند در عبارتش، میگه مگر جایی که احتمال بدهیم از اون ظاهر طاهر هیچ از اجزای نجس به اون ظاهر طاهر نیامده. وقتی که این استثناء را کرد، این قرینه قطعیه می شود که تنجس ظاهر او و باطنه اختلاط بوده است، منتها کلامشان درسته یا نه انشاءالله.